بسم الله الرحمن الرحيم إليه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با تقدم اصل سببی یعنی استصحاب سببی بر استصحاب مسببی قائل شدند که این تقدیم از باب ورود است، یعنی بعد از اعتبار استصحاب اون چه که در مقام وجود پیدا می کند این است که موضوع اصل مسببی که عبارت است از شک در بقا برداشته می شود با جریان اصل سببی، یعنی مفاد اصل سببی این است که حجت می شود در مثال مذکور بر بقای طهارت ما. پس در بقای طهارت ما ولو علم وجدانی نداریم، اما ما هو به منزلت العلم که عبارت باشد از استصحاب داریم. با وجود این، خب اگر اون ثوب متنجس با این ماء مستصحب و طهاره تقصیل او حاصل شد، خب قهرن به منزله این است که این ثوب متنجس را با ماء متیقن و طهاره ما تقصیل را انجام بدیم. چطور در اون ظرف میگویید دیگه شکی در بقای تنجس این ثوب نمیماند؟ الان میگیم با جریان استصحاب طهارت ما شکی در بقای تنجس ثوب نمیماند. این بیان صاحب کفایه بود. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه هم اصل استصحاب سببی را مقدم بر استصحاب مسببی میداند. در همین مثال ایشان هم قائل است بر این که استصحاب طهارت ما مقدم است بر استصحاب به حساب بقای نجاست ثوب، ولی به عنوان حکومت قائل است. یعنی در اینجا نمیگوید وارد است که نفی موضوع حقیقتن باشد، بلکه در اینجا نفی موضوع ادعاءن هست نه حقیقتن. حالا به نحو الورود باشد یا به نحو الحکومت باشد، همون روشی و حرفهایی که در مسئله تقدم اماره بر اصل گفته شد، این دو بزرگ بر همون مبنا، اونی که امارات را ورودن بر اصل مقدم می‌دارد مثل صاحب کفایه، اینجا هم قائل به وروده. اون کسی که امارات را از باب حکومت بر اصل مقدم می‌داند در اینجا هم از باب حکومت قائل بر تقدیم است مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه. پس بنابراین مشرب هر یک مشخص است، در نتیجه یک چیزه، یعنی به این معنا که هر دو قائل به تقدیم اصل سببی اند و استصحاب سببی، اما طریق تقدیم و به اصطلاح وجه تقدیم اما بالورود است کما علیه صاحب کفایه او بالحکومه است کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه. خب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا ابتداعا میان این مطلب را نگاه بس بررسی میکنن، چون در عبارت صاحب کفایه یک مطلبی بود که ایشان با این بیان تعریض به اون مطلب دارن. صاحب کفایه در عبارت چون مراجعه بفرمایید میفرماید احد و شک مترتب بر دیگری است. عنوان ترتب و تفرع احد و شکین علی شک الاخر را مطرح کرده است. آیا این ترتب اهمیت دارد یا اینکه نه مهم این مسئله ترتب نیست؟ ایشان می فرماین آقا محل بحث ما این نیست که عهد و شکل مترتب بر دیگری باشد، چون لا تنقض الیقین بشک که به عنوان یک عامی و قاعده کلیه‌ای در باب به هر حال فروعات فقهی هست، معناش این است که شما اگر یقینی به حکم یا موضوع ذو حکم داشته باشید، به واسطه شک در بقا از او رفعیت نکنید. تمام حرف در اینه. خب چه فرقی می کند که بینشان ترتب باشد یا ترتب نباشد؟ لذا صرف این که احد و شک متفرع بر دیگری باشد، این میزان در بحث نیست. لذا می فرماین اگر احد و شکین مترتب باشد ذاتن و وجودن، یعنی ماهیتن و وجودن، بر شک آخر، باز هم داخل در همین عام لا تنقض الیقین به شک خواهند بود. مثلا اگر گفته بشود آقا شما چیزی که مشکوک و نجاسه هست، شک در نجاست و عدم نجاست او دارید، این شیء را در صلات نباید حمل کنید. حالا در طواف هم همین هست که شخص طائف آیا به اصطلاح محمول متنجس اگر همراه طواف کنده باشد خللی در طواف او ایجاد می کند یا نه؟ اینجا هم همینجور محمول متنجس همراه مسلی باشد در این حال، مثلا در جیبش یک دستمال متنجسی گذاشته است، آیا با این می تواند نماز بخواند؟ با اینکه ساتر او پاک است اما محمول متنجس دارد، چیزی در با او همراه است که متنجسه. خب این عنوان مشکوک و نجاسه شامل هم ملاقی می شود هم ملاقا. اگر شیء متنجسی باشد ملاقی او هم همین حکم دارد، کما اینکه اگر ملاقی متنجس باشد ملاقای او هم، و این ملاقات کند با شیئی که پاک بوده ولیکن با شرایط که مثلا رطوبتی داشته باشد که سریان کند ترجس از این به اون، خب در اینجا این حکم ملاقی و ملاقا هر دو با اینکه قهرن در باب ملاقات عهد هما که ملاقیست مترتب بر ملاقاست، در صورتی که حالا ما ملاقا رو متنجس بدانیم، ملاقی رو چی؟ طاهر بدانیم. این ملاقی طاهر وقتی با ملاقای متنجس ملاقات کرد، همه احکام او را دارد و تبعیت هم به لحاظ از باب به عنوان نجاست ها، هم تبعیت ماهیتاً به تبع این ملاقی ماهیت نجاستش مترتبه بر نجاست ملاقاست، و هم وجودن این چنین است که این وجود نجاستش از ناحیه نجاست ملاقا بوده است. خب واضح است که ما در این که بحث ترتب باشد بحث نداریم، میزان و معیار این است که اگر احد و شکین در دو استصحابی که ما میخوایم جاری کنیم از آثار شک دیگر باشد، خواه مترتب بر او باشد یا نباشد، از آثار او باشد، این توسعه میدهد دائره این به اصطلاح دو استصحابی که با هم متعارضند، دائره استصحابین متعارضین با این بیان توسعه پیدا می کند که بینگوییم ترتبی بین استصحابینی که متعارضین هستند باشد یا نباشد. خب این یک نکته که اصراری که صاحب کفایه بر این دارن که احد هما رو مترتب بر دیگری بدانند، چنین اصراری ضرورتی ندارد، بحث اختصاص به اینجا ندارد، یعنی بحث تعارض استصحابین ایشان بردن در جایی که احد الاستصحابین سبب و دیگری مسبب باشد، و حال این که به اعتبار ابتدای بحثی که عرض کردیم میزان وقوع تعارض است بین الاستصحابین، خواه بینشان ترتبم باشد یا نباشد، میزان وجود تعارض هست که ما در مقام معارضه کدوم یکی رو باید مقدمه بر دیگری بدانیم. حاضا اولا. ثانیا این دوتا اصلی که متمانعند، یعنی احدهما دفع میکند دیگری را و مانع از جریان دیگری است. تمانع معناش این است که احد الاستصحابین مانع از جریان استصحاب دیگری است. پس معلوم شد که اقتضاء جریان استصحاب در هر دو مورد موجود است، در هر دو اصل موجود است، مقتضی موجود است، شرایط جریان استصحاب هم وجود دارد، الا اینکه احد الاستصحابین مانع اون از اجرای استصحاب دیگری. اینجا چه باید کرد؟ خب صاحب کفایه بعد از آنی که مسئله ترتب را مطرح کرد تعبیر میکنن به تمانع، و تمانع را هم علا طریق تضاد یا تناقض قرار داده اند. تمانع تناقضی و تمانع تضادی، یعنی اگه بنا باشد هر دو استصحاب جاری بشود گاهی ممکن است تناقض به وجود بیاد و گاهی در بعضی موارد ممکن است تضاد به وجود بیاد با جریان هر دو استصحاب. خب تناقض اونجایی است که احد الطرفین وجودی و طرف دیگر چی؟ عدمی. در صورت تضاد بنابر مسلک صاحب کفایه در احکام ها هر دو طرف می شود وجودی، چون متضادان امران وجودیان هستند. خب مرحوم عاشق یک ایرادم در این جهت دارند، میفهمد خب اگر بنا باشد تمانع بین الاستصحابین به نحو تمانع تناقض یا تمانع تضاد باشد، این فقط اختصاص پیدا میکند به اونجایی که دو استصحاب متکفل دو حکم، احدهما وجودی و دیگری عدمی، یا دو حکم وجودی که بینشان تضاد باشد خواهد بود. اما اگر دو حکم متماثل باشند، اینجا دیگه مانعی از وجود از اجرای استصحاب در طرفین نداریم. و حال اون که این بحث تعارض استصحابین اعم از این است که تعارض علا نحو تناقض و تضاد باشد یا علا نحو تماثل باشد، چون متماثلان هم از این جهت که قابل اجتماع نیستند مانند متضادان و متناقضان خواهند بود. پس ما باید این قید تمانع را طوری بیان کنیم که شامل استصحابین متماثلین هم بشود. خب طبق بیان صاحب کفایه در موردی که دوتا اصل هر دو متوافقین باشند، در اینجا محذوری نباید وجود داشته باشد، چون فرض این است که تمانع در اینجا تمانع علی نحو تضاد یا تناقض نیست. و حال اینکه این حرف را نمیتونم بگن، چون در این موارد هم، یعنی در جایی که مفهوم هر دو استصحاب امر وجودی مماثل یکدیگر باشد، هم قائل به عدم جریان هر دو اصلیم. اونایی که میگن هر دو اصل نمیشود جاری بشود، که اگر احد الاصلین از آثار اصل دیگر باشد، خواه این اصلی که جاری نمیشود مناقض یا مضاد باشد جریانش با جریان اصل دیگر، یا اینکه مماثل باشد با جریان اون اصل دیگر، در هر سی صورت اگر بنا شد ما فرض کنیم احد الاصلین را که اصطلاحا تعبیر میکنیم سببی جاری کردیم، نوبت به اصل مسببی نمیرسد. خواه مفاد اصل مسببی مناقض با مفاد اصل سببی یا مضاد با او باشد، یا اینکه مفاد اصل مسببی مماثل با مفاد اصل سببی باشد، در هر سه صورت قائل به تقدیم و قائل به عدم جریان استصحاب در ناحیه اصل مسببی هستند. خب تمانع علا هذه الوجوه الثلاثه، در همه اینها اگر بنا باشد استصحاب در اصل مسببی جاری بشود، یعنی در هر دو جاری بشود، اون اشکالی که صاحب کفایه مطرح کردن که لازم می آید تخصیص یا تخصیص بلا مخصص یا تخصیص علا وجه دائر، یعنی علا نحو منفصله حقیقیه، یا این لازم میاد یا اون، برای اینکه ما مبتلای به این دو محذور علی سبیل منع خلو که محذور تخصیص بلا مخصص، که این برمیگردد به ترجیح بلا مرجح و معقول نیست، یا به تخصیص علی وجه دائر که دیروز وجه دور را هم عرض کردم که دور مسلح لازم می آید، این ما به اصطلاح محذور در هر سه صورت است، نه در دو صورت. هر سه صورت یعنی حتی اون صورتی که مفاد اصلین یعنی سببی و مسببی موافق یک دیگر باشد، که تعبیر کردیم متماثلین باشد. حالا ببینیم، حالا مرحوم شیخ میان کیفیت تقدم را که علی نحو الورود است یا علی نحو الحکومه بیان میکنند. میفهمن اگر علی نحو الورود باشد، همون ورودی را که در تقدیم امارات بر استصحاب قائل شده بودند، همون ورود را اینجا قائلند. خب اشکال بر صاحب کفایه چیست؟ اشکال همون اشکال دیگه، دوباره بر نمیگردیم. اشکال دو صفحه مفصل بود که چهار صورت تصویر فرمودن، در یک صورت کلام صاحب کفایه را قبول کردن، در سه صورت کلام ایشان را مردود دانستن. پس دیگه بر نمیگردیم که دوباره اعاده کنیم. و اما حالا اجمالش هم عرض می کنیم، یقین به طهارت ما در مایی که مشکوک و طهاره باشد بقاءً، و همچنین یقین به طهارت ما که بالفعل یقین به طهارت ما پیدا کردیم به واسطه جریان استصحاب، و قهرن بالفعل بعد از آنی که یقین به طهارت ما کردیم، میگیم یقین به طهارت صوبی که مقصول به این ما هست به او هم یقین داریم. پس بالفعل ما دو تا به اصطلاح یقین تعبدی، منظور یقین یعنی حجت داریم. یک حجت داریم بر اصل طهارت ما بقاءً. یه حجت دوم عبارت از این که ثوب متنجسی که با این ماء مستصحب الطهاره تقصیل شد، اون ثوب هم طاهرون و متطهرون الان، اونم برحال طهارت او برای ما بالفعل حاصله. به عنوان این که ابقاء کنیم یقین به طهارت ما را، و یا ابقاء کنیم طهارت ما را، حالا فرق ندارد، فرقاش قبلا یعنی فرق دارد، یعنی در اینجا ما حالا کار نداریم به این که ابقاء یقین بدانیم به عنوان وصف یقین او رو نگه داریم بگیم در ظرف بقا شک، یا ابقاء متیقن کنیم. متیقن ما چی بود؟ طهارت ما، طهارت ما متیقن بود. یقین صفت نفسانیه شخص بود که ما یقین داشتیم، یعنی اعتقاد جازم داشتیم به طهارت اون ما. این ابقاء یقین یا ابقاء متیقن که لازم و واجب شد به حکم تعبد استصحابی، جمع می شود با شک در طهارت صوب و نجاست صوب به حسب واقع، این قابل جمعه. یعنی بعد از آنی که ما نسبت به صوب الان میگیم حالت فعلی ما طهارته، با نجاست واقعیه یا به عبارت دیگر با شک در طهارت و نجاست این صوب به حسب واقع قابل جمعن. چرا؟ چون اون نجاست و یا طهارت واقعیه که به فعلیت نرسیده، ما که الان او واصل به ما نیست تا فعلی بشود، نه طهارت او برای ما واصل است نه نجاست، لذا میگیم ما شک در طهارت و نجاست او به حسب واقع داریم. واقع که از یک حال خارج نیست، یا نجس است یا طاهر، از این دو حال خارج نیست، یا متطهر است یا متنجس. اما ما الان به اون حکم واقعی دسترسی نداریم، در این حال این که به لحاظ حکم واقعی برای ما مشکوک است، اما به اعتبار حکم تعبدی که از ناحیه استصحاب است برای ما معلوم است. یعنی ما معامله میکنیم با همین شیئی که به حسب واقع امرش مشکوک است، معامله میکنیم به نحو معامله کردن با شیئی که طاهر است یقیناً، گرچه یقین نداریم. اما معنای ابقاء یقین اینه که اگر گفتید آب الان طهارتش باقی است، از آثار طهارت آب این است که اگر ثوب متنجس را با او تطهیر کنند طهارت حاصل می شود. موضوع اصل چی هست آقا؟ شک در واقع تا حکم فعلی بر او مترتب بشود. موضوع اصل شک در واقع است، ولی ما الان در مرحله تعبد به عنوان شک در واقع محسوب نمی شویم، چون شک به معنای عدم الحجه بود و الان ما وجدانن حجت داریم. حجت عبارت است از ادله اعتبار استصحاب، استصحاب برای ما حجت است، به منزله علم است. همون گونه که اگر ما علم به یک جهت می داشتیم حجت برای ما حجت ذاتیه وجود داشت و با وجود حجت اصل جاری نمی شد، الان هم که نسبت به طهارت ثوب حجت داریم، با وجود حجت بر طهارت ثوب که همون استصحاب در طهارت ما باشد، این از آثار اصلیه. و الا اگر ما فقط طهارت ما رو جاری کنیم اما هیچ اثری نداشته باشد و در مواردی که باید اثر رو مترتب کنیم بگیم نه اثر مده خواهی لغو است، اگر شارع برای ما استصحاب معتبر کرد یعنی باید آثار اعتبار استصحاب رو هم بار کنید. از آثار اعتبار اون طهارت ما این است که اگر جامعه متنجس با او شسته بشود پاک می شود. خب وقتی شک بالفعل تعبدن برداشته شد، یعنی عدم الحجه در حالت فعلی ما نداریم، قهرن موضوع برای جریان اصل چی شد آقا؟ برداشته شد. این از معنای این کلام که میگوید با این که ما به حسب واقع موضوع برای جریان اصل وجود دارد اما به حسب وضع فعلی ما موضوع برای جریان اصل وجود ندارد و میزانم وضع فعلی است. خب علاوه بر این که عنوانی که اقتضا دارد برای یقین به حکم فعلی که عبارت است از طهارت ثوب یا طهارت اون ما، بقای طهارت ما نسبت به هر دو شک، هم شک در طهارت ما و هم شک در طهارت ثوبی که با این ما شسته است، مقتضی برای جریان علا حد سوا هست. یعنی عرض کردم ارکان استصحاب هم در شک در سببی جار وجود دارد هم در شک مسببی وجود دارد، لو خلیه و نفسه، یعنی با قطع نظر از این که ما بعد از جریان استصحاب بخوایم بررسی کنیم. هنوز که استصحاب نکردیم هر دو مقتضی برای جریان استصحاب رو دارد و اون یقین به حدوث و شک در بقا. این ورودی است که صاحب کفایه در باب تقدم اصل سببی بر مسببی قائل است و این بیان در واقع بیان ورود علی طریقه صاحب کفایه است و اشکال بر این را در سابق ما ذکر کردیم که این ورود را به سه تقدیر قبول نداریم، علی تقدیر واحد مورد قبول بود ولا نعید. و اما ورود، یک ورودی بود که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن اگر خاطرتان باشد. اون ورود چطور؟ که الانم من از این تعبیرها شیخ کمک گرفتم برای توضیح عبارت صاحب کفایه تا خوب واضح بشود. این بحث این که مراد از شک عدم الحجه باشد و مراد از یقین حجت باشد توسعه دادیم در دائره. یعنی اولا شارع در دلیل اعتبار استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، کاری به متیقن ندارد، فعلا وصف یقین است و وصف شک. و نقضم به معنای رفع ید است، رفع ید نکن از یقین به واسطه شک. یقین را به ماهوه یقینون که منحصر است در علم که طریقیت و حجیت و ذاتی است به این منحصر نکردند. فهمیدم مراد از یقین یعنی مطلق حجت و ماهو معتبرون ولو اعتبارش تعبدی باشد، کما اینکه مراد از شکم در اینجا یعنی عدم الحجه. ورودی به این معنا خیلی واضح هست که الانم عرض کردم در تقریب کلام صاحب کفایه یک مقداری کمک گرفتیم و الا صاحب کفایه ظهور کلامشان در همون عدم رفعیت از متیقن به واسطه مشکوک هست نه از یقین به واسطه شک. خب ورود اگر به این معنا باشد استصحاب در خصوص اصل سببی و مسببی از دو استصحابی که مورد بحث است قهرن جاری می شود. خب چرا؟ چون معنای لا تنقض الیقین بشک، یعنی شما به واسطه حجت قطعی که دارید برای عذر، یعنی وافق الواقع ام لم یوافق، لذا تعبیر میکند حجت بر و نتیجه حجیت را هم ما منجزیت، یعنی دلیل اعتبار نگیم حکم مماثل جعل میکنه، چون مبنی عاشق این بود، فرموده بودن نتیجه دلیل اعتبار جعل حکم مماثل نبود که طریقه قوم بود مثل صاحب کفایه و صاحب شیخ انصار رضوان الله علیه، فرموده بودن حجت به معنای منجزیت و معذریت است. اگر این دلیل معتبر از ناحیه شارع ما را به واقع برساند منجز واقع است، اگر ما را به واقع نرساند ما معذوریم در مخالفت واقع، معنای کلام اینه. خب استصحاب در خصوص اصل سببی و مسببی از هر دو استصحاب به این معنا قهرن جاری است. چرا؟ چون دلیل لا تنقض نسبت به هر دو موضوع دارد، هر دو یقین سابق در هر دو هست، یعنی حجت در سابق هست، ولیکن سابق حجتی چی بود؟ حجت ذاتی. حالا در ظرف شک که ظرف بقا هست، حجت تعبدی است، به این معنا که باز هم ما حجت داریم، در اینجا هر دو جاری است، یعنی پس اقتضاعا جریان در هر دو هست. حالا باید ببینیم احدهما مانع از جریان دیگری می شود یا نه، بعد از تمامیت وجود مقتضی به نسبت به هر دو مورد، هم نسبت به اصل سببی و هم نسبت به اصل مسببی. یقین به نجاست صبح که در سابق داشتیم منجز اون نجاست است در حالت دوم که حالت شک باشد، در فرضی که چی؟ منجزی برخلاف اون نجاست وجود نداشته باشد، یعنی مقتضی برای تعبد به بقا موجودون، مالم یمنع عنه مانع اون، و اینجا مانع وجود دارد. مانع چیست؟ استصحاب طهارت اون ما. یقین به طهارت ما قهرن حجت می شود هم بر طهارت ما و هم بر طهارت لازم اون، به اصطلاح طهارت ما هم حجت است بر اصل طهارت ما بقاءن، و هم حجت است بر آثار طهارت ما. یکی از آثار طهارت ما این است که اگر تقصیل شیء متنجس به واسطه او واقع بشود طهارتش حاصل می شود. فعلا هذا مانع از جریان استصحاب در اصل مسببی عبارت است از جریان استصحاب در اصل سببی. چطور مانعیت می کنیم؟ میگیم بله، مقتضی برای جریان که وجود یقین به حدوث و شک در بقا باشد موجودون، اما لغو است، اثر ندارد. چرا؟ چون این حجیتش که در ظرف بقا متعبد به نجاست بشوی مادامه است، مادامی که حجت بر خلاف نجاست نداشته باشیم، و بعد از این که ما استصحاب طهارت ما را جاری کردیم قهرن حجت داریم بر خلاف استصحاب بقاء نجاست. پس بقاء نجاست که حاصل جریان استصحاب بقاء نجاست بود، این مخالف دارد و حجتی برخلاف او داریم. حجت برخلافش عبارت است از استصحاب طهارت ما. این چجوری حجت برخلاف می شود؟ چون این استصحاب طهارت ما علاوه بر این که طهارت ما را برای ما ثابت می کند، تا اون چه که از لوازم طهارت ما هست هم برای ما ثابت می شود. یعنی به این ما اگر کسی به هر حال دست بزند متنجس نمی شود دستش، با اون جامعه نجسی را به تطهیر کنند طهارت حاصل می شود و هاکذا، با اون می شه غسل کرد، با اون می شه وضو گرفت و هاکذا. پس حجت بر طهارت صبح الان متحقق است در حالت ثانیه به لحاظ قیام طهارت ما به عنوان حجت بر خود طهارت ما و بر لازم طهارت ما که لازمش طهارت صبح باشد. اما حجت بر نجاست ما که استصحاب مقتضی برای جریان داشت، این حجت ثابت نیست، چون نجاستش مترتب نیست شرعاً بر نجاست ثوب. نجاست ما که مترتب بر نجاست ثوب نیست، در اینجا ترتبی وجود ندارد. تا حجت بر نجاست ثوب، حجت بر نجاست لازمش هم باشد. عکسش هست ولی این طرفش نیست، عکسش هست ولی این طرف نیست. پس بنابراین طهارت ما از آثار، یعنی به اصطلاح نجاست ما از آثار نجاست ثوب نیست. ثوب برفض نجاستش باقی باشد، چه ربطی دارد به مایی که هیچ ربطی با ارتباط خارجی بینشان باقی واقع نشده است. اما عکسش چرا؟ ما با این ما گرفتیم تقصیل این ثوب کردیم. اگر ما طاهر باشد لازمش این است که این ثوب پاک بشود، اگر اون ما نجس باشد لازمش این نیست که این ما این ثوب پاک بشود. اگر استصحاب طهارت ما را ما جاری کردیم، حالا عکسش هم هست، شما مثال عکس هم میتونید بزنید. ما این بوده است که آقا قبلا متنجس بوده، ما الان نمیدانیم زوال تنجس شده یا نه، استصحاب بقای نجاست ما را می کنیم. اگر با این ما ثوب طاهری تقصیل بشود، ثوبی که قطعا طاهر بوده تقصیل بشود، یعنی یقین به طهارتش داشتیم، با این ماء مستصحب و نجاسه تقصیل ثوب طاهری بشود، از آثار استصحاب نجاست چی است؟ آقا نجاست این ثوب است، این ثوب طاهر متنجس می شود. پس نتیجتاً چون عکسش از آثار، عکسش یعنی نجاست ما از آثار نجاست ثوب نیست، از آثار نجاست ثوب محسوب نمی شود، چون محسوب نمی شود لذا امر عکس دائر است مدار اینکه یا باید بگیم تخصصاً در اینجا خارج شده، یا اینکه تخصیص بلا وجه باشد یا تخصیص علی وجه دائر باشد. این دوتای اخیر که صحیح نیست، پس غیر از تخصص با راه دیگری نمیماند، لذا تعبیر کردیم به تخصص، یعنی خروج موضوعی میشود. و اما غیر استصحاب، این راجع به مسئله استصحاب بود، و اما غیر استصحاب از اصول دیگری که در مقام است اگر تعارضی بینشان واقع شد چه باید کرد؟ انشاءالله فردا صبح.